نوار شماره 558 آی قسمت نهم، کتاب پله پله تا ملاقات خدا، درباره زندگی، اندیشه و سلوک مولانا جلال الدین رومی، نویسنده دکتر عبدالحسین زرینکوب. صفحه 165. دمشق هم این بار دمشق سالهای گذشته نبود. آرامش و صفایی را که در سفر تحصیلی وی 15 سالی پیش از این داشت از دست داده بود. از آنچه نیز وی در دوران مهاجرت بهای ولد و در صحبت او حدود 618 در دمشق دریافته بود، چیزی جز یک خاطره دلنواز برای این شهر دیرین روز باقی نمانده بود. جنگ‌های خانگی بازماندگان سلطان ایوبی شهر را به نحو بارزی در ناامنی و پریشانی و ویرانی فرو برده بود. چقدر این دمشق از آنچه در تیان سال‌های از یاد رفته بهشت مشرق یا بهشت روی زمین خوانده می‌شد فاصله گرفته بود. شهر در طی این کشمکش‌های خانگی ایوبیان بارها از دست مصریان، خوارزمیان و حتی صلیبیان آسیب دیده بود. آن بهشت برباد رفته روی زمین یک بار ناچار شده بود برای دفع مصریان که خوارزمیان متحد آنها بودند، دست اتحاد به سوی صلیبیان دراز کند و شکستی را که در این ماجرا با پیروزی مصری ها بر وی وارد شده بود، 642 به همین اتحاد نامیمون خیش با یک دشمن دینی دیرینه منسوب بدارد. بار دیگر در محاصره طولانی که شورش بر ضد فاتحان مصری شهر را بدان دوچار ساخت، 643 دمشق مهنت زده دوچار قحطی و گرانی فوق‌العاده شد، چنان که کار مردم به خوردن جیفه و اکل میته کشید و از کثرت مردگان دفن آنها مشکل گشت. سال بعد 644 وقتی ملک صالح ایوبی سلطان مصر به دمشق آمد، اهل شهر را چنان در خور رأفت و ترحم یافت که لازم دید از مهنت زدگان دلجویی کند و به فقرا و اهل علم صدقات و خلعتها بخشد. با این همه منازعات ایوبیان به حلب هم کشیده بود و حلب نیز که شمس آنقدر به آن علاقه داشت و مولانا هم عمده سالهای تحصیل خود را در آنجا گذرانیده بود، مثل دمشق معروض هرج و مرج و خرابی گشته بود. با بسته قدرت مصری ها در نواحی حلب، خوارزمیان و صلیبیان هم مثل اهل دمشق در این نواحی شکست سختی خورده بودند و حاصل این جنگ ها ویرانی و آشوب در تمام شام بود. در طول مدت این جنگ ها و محاصره ها رفت و آمد مسافران به دمشق دشوار بود و حلب هم که گهگاه احتمال می رفت شمس آنجا سفر گزیده باشد، در محاصره مصری ها افتاده بود و با این جنگ های داخلی تاخت و تاز صلیبیان هم تمام شام را عرضه قحطی و ویرانی ساخته بود. در دمشق با وجود دشواری هایی که برای یاران مولانا در مدت این سفر پیش آمد، تمام اوقات وی در جستجوی شمس یا در اندیشه شمس گذشت. حتی مجالس سماع او هم به یاد شمس و به امید دریافت نشانه از وجود او برپا می شد. خاطره دمشق سالهای تحصیلی در این جستجوها گهگاه ذهن او را به نحو امید بخشی روشن می کرد. یادش می آمد که در آن سالها در میدان دمشق، درویشی ناشناس، نمدی سیاه پوشیده و کلاه نمد بر سر نهاده به او نزدیک شده بود و تا او خواسته بود به وی توجه کند، موج جمعیت او را در رو بوده بود. یادآوری این خاطره که به صورتهای دیگر هم از وی نقل می شد، مولانا را روزها و هفته‌ها در میدانهای دمشق و در اطراف بازارها و خانهای شهر که موج جمعیت بسیار بود، در جستجوی شمس به تکاپو وامی داشت. شمس در تمام این اوقات همچنان سراسر ذهن او را مسخر و مشغول کرده بود. هر جا می رفت او را پیشاپیش خود در پویه می پنداشت. از هر جا می گذشت رد پای او را در روی جاده می جست، یا شبه درخشان او را در میان جمعیت با چشم خیال می دید. با آنکه هرگز در تکاپو به او نمی رسید، همچنان از جستجوی او نومیدی نمی یافت. صحنه مسجدها، جمع خانه خانقاه‌ها، چارسوی بازارها، همه جا در چشم او پر از شمس بود. اما شمس گویی راه نمی رفت، می پرید و دور می شد و وی نمی توانست به گرد او برسد. تعجبی هم نداشت، شمس پرنده بود، همه عمر از هر بام و هر دام پر کشیده بود و این بار دیگر نمی خواست به دام بیفتد و در قونیه به قفس گذشتهش برگردد. در چنین احوال ادامه جستجو در دمشق بی حاصل بود و زندگی در آن دشوار. مولانا با همان شور و بیقراری که به جستجوی شمس آمده بود به قونیه بازگشت. این بار خسته تر و فرسوده تر، اما همچنان با امید، امید آنکه دیر یا زود در قونیه یا دمشق از عزیز گم شدهش نشانی یا پیامی دریافت کند. در بازگشت به قونیه همچنان خود را در موسیقی و شعر و رقص و سماع غرق کرد. در عشق شمس می سوخت و به یاد او همچنان غزلهای پرسوز عاشقانه می گفت. باز قوالان را جمع کرد و باز مجالس سماع به راه انداخت. صدها بار امید تجدید دیدار با شمس را از خاطر بیرون می کرد و باز دل را به این امید خوش می داشت. این تردد بین یأس و امید آرامش خاطر را از او باز گرفته بود. یک بار دیگر به فکر بازگشت به شام افتاد. حتی اندیشه سفر تبریز هم به خاطرش خلجان یافت. آیا در جستجوی او از شام به تبریز هم رفت؟ هر کس شور و علاقه ای را که نسبت به تبریز نشان می دهد در سخنانش با تأمل بنگرد، نمی تواند احتمال آن را به نحو قطعی نفی کند. اما جز پاره روایات افسانه آمیز هیچ برگه‌ای در باب چنین سفری در دست نیست. با این حال سفر دیگر به دمشق امری است که از قراین احتمال وقوع آن را می توان تأیید کرد. با سفری که برای تحصیل به شام آمده بود، این دومین جستجو سومین سفرش از روم به شام محسوب می شد و شور و بیقراری این بار نیز او را به شام می کشان. بعد از سالها که از اولین سفرش به شام می گذشت، در این سوم بار که مولانا از روم به سوی شام می تاخت، خود را بیشتر از آن سالهای جوانی دلبسته سودای دمشق می یافت. شمس او را عاشق دمشق، شیدای دمشق و مولای دمشق کرده بود. اما این بار نیز دمشق را از شمس خالی دید و توقف در آن را باز بی حاصل یافت. آیا شمس در این غیبت بی بازگشت و بی نشان برای همیشه از زندگی او خارج شده بود و دیگر هرگز با او میعاد دیدار نداشت؟ این اندیشه خاطرش را ناآرام می کرد و به نظرش باور کردنی نبود. حتی اگر شایعه کشف یک جسد و احتمال ارتباط آن با شمس در آن روزها به گوش وی خورد، آن را با انکار و تهاشی تلقی کرد و در پایان غزلی که ظاهراً به نقل این شایعه مربوط بود، با ناباوری رندانه‌ای گفت: خدمت از جان چنین کشته به تبریز رسان. مولانا در پایان جستجوهای بسیار که شمس را در هیچ جا ندید، بالاخره او را بدان گونه که در خود می یافت پذیرفت. گم شده او در وجود خودش زندگی می کرد و او بیهوده نشان آن را از دیگران می پرسید. این احساس به او آرامش می داد. آفتابی که او آن را در تمام افقهای عالم ناپدید می پنداشت، در خودش دید، همچو ماه پدید. با این حال، هرگز خاطره شمس از اندیشه او دور نمی شد. حتی سالها بعد، حجره او، حجره‌ای که او با کیمیا خاتون در آن زیسته بود، در نزد او چنان با نظر تقدیس نگریسته می شد که به آسانی اجازه نمی داد میخ بر دیواران بکوبند. نه آیا در تمام آثارش که تا سالها بعد از ماجرای شمس در قالب غزلیات و مثنوی به وجود آمد، تأثیر شمس همه جا باقی بود؟ اما غیبت بی بازگشت شمس برای احوال روحانی مولانا درست به هنگام بود. اگر صحبت دوام می‌یافت، مولانا همچنان در بند شمس می‌ماند و شاید تعلقی که به شمس داشت او را از سیر در مراتبی که جز با رهایی از هر گونه تعلقی برایش دست نمی‌داد باز می‌داشت. از سیر در مراتب بین تبتل تا فنا که پله پله او را تا ملاقات خدا امکان عروج می‌داد. در این سیر از تبتل تا فنا که سرنوشت او را از کودکی آماده آن کرده بود، اما برخورد با شمس و تأثیر صحبت او وی را در خط آن انداخته بود و از این پس خود او میبایست با قطع پیوند با هر گونه تعلقی آن را تا نهایت دنبال کند، منزلها بسیار بود، از برع و خشوع و مراقبت تا تسلیم و فقر و عشق. اما سالک عارف که مولانا به پیروی او این منزلهای معراج گونه را طی می کرد، آن را دو قدم بیش نمی دید. قدمی بیرون از تعلقات خودی که تبتل با آن آغاز می شد و قدمی بیرون از خود که منجر به فنا از خودی می گشت. مولانا به رهنمونی عشق و سماع و فقر و ترک نفس که آن را از شمس به خاطر داشت، اکنون دور نمای پایان سلوک روحانی خود را در برای این دو قدم می دید. به قول شیخ، خطبتانه و قد وصلته. رقص در بازار. این دفعه در بازگشت مولانا حالتی داشت که استغراق تام در شعر و سماع را از دی مطالبه می کرد. جستجویی که به نومیدی انجامیده بود، شوق او را به ملالی که نزدیک بود به سودایی ماخولیایی منجر شود تبدیل کرده بود. روح او برای رهایی از قبضه این ملال قبضنگیز، جز آنکه خود را تسلیم جاذبه بست ناشی از شعر و سماع نماید، راه دیگر در پیش روی خود نمی دید. سماع که در نزد او یادگار شمس بود، وی را با دوران صحبت آن سالها متصل نگه می داشت و مانع از احساس دردهای جدایی می شد. به علاوه او را تصفیه می کرد، از ملالی که او را به سرحد مالی خولیا می کشانید می پالود و سلوک او را در راه کمال بهتر ممکن می ساخت. عشق شمس در وجود او مفتی و فقیه را شاعر کرده بود. تمام وجود او در طی این سالهای جستجو به تصرف الهام شاعرانه در آمده بود. بازگشت به بعض و درس برایش غیر ممکن بود. آن را به پسرش علاءالدین که شوق و علاقهی به علم حال نشان نمی داد رها کرده بود. با آنکه خودش هم به حکم تعهدی که سکونت در مدرسه بهای ولد بر وی الزام می کرد، به فتواهایی که گاه گاه از وی خواسته می شد جوابهای فقیهانه می داد، حوصله اشتغال به علم فقیهان را نداشت. از وقتی شمس او را با عوالم سلوک روحانی آشنا کرده بود، مدرسه و کتاب به نظرش محقر می آمد و اشتغال بدان را دون شأن طالب راه حق می یافت. با آنکه در طی این سفرهای جستجو، حزن و قبض ملالین رنگی وجود او را دچار خستگی نومیدانه می کرد، اعماق وجودش در طوفانی از شوق ملاقات و آمادگی عروج غوطه می خورد. شعر که این طوفان درونی او را در قالب ترانه و غزل می ریخت، خود او را و هر کس را که در اطراف او آن را می شنید و از زن خود با آن هم نوا می شد، به وجد و سماع می خاند. یاد شمس، عشق شمس و فراق شمس شورمایه این اشعار بود. هم این غزلها او را به وجد و سماع دعوت می کرد و هم وجد و سماع او را به انشاد این غزلها وامی داشت. جاذبه شور و سماع در این ایام تمام وجود او را تسخیر کرده بود. در خلوتخانه گهگاه رباب می نواخت. حتی به ذوق خود در ساخت رباب هم پاره‌ای تصرف‌ها کرد. به نی و رباب همچون رمزی از روح از خودی رهیده، از روح مشتاق و مهجور می نگریست. حساسیت او نسبت به موسیقی تا حدی بود که به سماع بانگ آسیاب به وجد می آمد. حتی یک روز در عبور از بازار بانگ ترکی روستایی که پوست روباه می پروخت و برای جلب نظر خریدار صدای دلکو دلکو سر می داد، او را به یاد دل و احوال عشق انداخت. به آهنگ دلکو دلکو ترانه ای ساخت و در میان بازار با تعدادی یاران که با وی همراه بودند به وجد و سماع پرشور در آمد. ماجرای بازار زرکوبان در همان ایام سماع او را در بازار به یک مجلس شور و حال صوفیانه تبدیل کرد. آن روز از بازار زرکوبان می گذشت و جمعی از مریدان نیز با او همراه بودند. از آهنگ تاق تاق پتک و سندان که در زیر سقف بازار می پیچید و در آن لحظه هماهنگی جالبی پیدا کرده بود، شور و حالی عجب در وی پدید آمد. آهنگ غریب اما موزون و ضربی شورانگیزی که در این صدا بود، بی اختیار وی را به وجد آورد. مولانا که در یک لحظه خود و بازار و مریدان و آبران بازار را از یاد برد، بی خودوار در دم به سماع و چرخ مشغول شد. مریدان هم به موافقت برگرد او در سماع آمدند و هنگامه عظیم جمع آمد. صلاح الدین زرکوب که سماع مولانا در مقابل دکان او آغاز شد، در این هنگام با شاگردان خیش سرگرم کار بود. وی با مولانا دوستی و ارادت دیرینه داشت و سالها در خلوت و در جمع با او مربوط بود. وقتی شور و حال وی را مشاهده کرد، به شاگردان اشارت کرد تا همچنان به کار خیش ادامه دهند. زرکوبان دیگر در داخل کارگاه ها دست از کار کشیده بودند و با حیرت و شگفتی به وجد و رقص مولانا و مریدان دیده دوخته بودند. مولانا همچنان گرم سماع بود و صلاح الدین و شاگردانش همچنان پتک و چکش بر سندان می کوبیدند. شمش ها و ورق های زر در زیر ضربه های پتک و چکش خورد می شد و پاره پاره می گشت. شاگردان از خستگی عرق می ریختند و همچنان به اشارت استاد زرکوب کار خود را ادامه می دادند. شیخ که خود از مریدان مولانا و از دوستان شمس بود، از دکان بیرون جست و به هنگامه یاران پیوست. همراه یاران هم به رقص و سماع پرداخت و به اشارت او شاگردان این موسیقی غریب بازاری را ادامه دادند. شیخ به شاگردان گفته بود تا مولانا سماع می کند دست از ضربه با مگیرید و اگر زر تلف شود باکی نیست. مولانا از وقت ظهر تا هنگام نماز دیگر در این هنگامه عظیم و در وسط بازار زرکوبان به سماع مشغول بود. چون قوالان در رسیدند، زرکوبان که دیگر از خستگی به سختی قادر به ادامه ضرب بودند، یک لحظه دست از کار کشیدند. زرهاشان خورد و پاره پاره شده بود و در دکان و بیرون آن ریخته بود. مولانا به ضرب آهنگ قوالان سماع خود را همچنان دنبال کرد. حتی زرکوب پیر را که در بیرون دکان در وسط بازار اما در کنار وی به قدر طاقت خیش پای کوبی می کرد در کنار کشید و با او به چرخ زدن پرداخت. پیر مرد که با خرسندی و بی اکراه خود را به دست مولانا سپرده بود، با آنکه احساس خستگی می کرد با مولانا همراهی نشان می داد و روبروی او و پا به پای او دست افشانی و پای کوبی می کرد. تعدادی از مریدان که خستگی آنها را از پای در آورده بود کنار کشیده بودند و رقص مولانا را با زرکوب پیر با حیرت و لذت تماشا می کردند. تمام بازار با کنجکاوی و سکوت به این رقص و سماع پرشور می نگریست. مولانا و زرکوب با زبان رقص با یکدیگر نجوای عاشقانه و روحانی می کردند. با آهنگ قوالان و زرکوبان بی آنکه چیزی بر زبان آرند، برای یکدیگر اما به افتخار آن کس که آنها را به شوق و سماع درآورده بود، غزل عاشقانه می‌خواندند و شور می‌کردند. آنچه را دلهاشان گفته زبان را برای بیان آن نامحرم می‌یافت، دست و پاشان، سرها و شانه‌شان با حرکات موزون خود به بیان می‌آورد. و شور و هیجان رقص و سما وجود آنها را از بازمانده خودی ها خالی می کرد. بالاخره زرکوب پیر که تمام نیروی خود را از دست داده بود، طاقت همراهی با مولانا را نیاورد. با فروتنی و افتادگی عذر خواست و از دایره بیرون رفت و مولانا هم به حرمت او چند لحظه بعد از شور و هیجان باز ایستاد. بدین گونه سماع پرشور مولانا در بازار زرکوبان در میان کنجکاوی و حیرت عابران و ناظران پایان یافت. اما زرکوب پیر از هیجان این حال بانگ مستانه برآورد و از تأثیر شور و حالی که او را از خودی خیش خالی کرده بود، دکان خیش را به تاراج مستحقان داد و بدین گونه در عشق مولانا و در تجربه یک سماع مقدس، یک لحظه از سر خواسته خیش که تعلق بدان وی را دوباره به آنچه خود را از آن خالی کرده بود پیوند اتصال می داد، برخاست. هرچه را از زر و نقد و اسباب در کارگاه بود، به شاگردان، به عابران و به کسانی که در اطراف مولانا حلقه بودند بخشید. با این ایثار کریمانه رمز از خود رهایی را که صوفیان شهر و کسانی که طریق حق را بیهوده از درس و بحث مدعیان عرفان جستجو می کردند به یاران مولانا یاد داد. وی که خودی را در این تجربه روحانی از دست داده بود، تمام تعلقات خودی را هم مثل خرقه‌ای که صوفیان در قلبات احوال پیش قوال می اندازند به جمع حاضران بخشید. مولانا هم در همین ماجرا غزلی پرآوازه ساخت که اشارتی به همین دکان زرکوبی داشت و چیزی از این شور و هیجان توصیف ناپذیر را در طی آن به تقریر درآورد. این تجربه البته اولین برخورد مولانا با صلاح الدین پیر نبود، اما اولین بار بود که وی شور و هیجان زرکوب قونیه را در سماع یادآور شور و هیجان بیمانند شمس تبریز یافت. سالها بود که صلاح الدین مرید مولانا، عاشق مولانا و حتی محرم راز مولانا بود. قبل از این نیز بارها در مجالس سماع وی با شوق و علاقه شرکت کرده بود. در ورود شمس به قونیه و در دنبال اولین ملاقات او با مولانا نیز، خلوت طولانی و خالی از اغیاری که نزدیک 3 ماه طول کشید، شمس و مولانا را در خانه او با یکدیگر همراز کرده بود. در مجالس سماع هم که یاران به شکرانه پایان خلوت یا به افتخار بازگشت شمس از غیبت اولینش برپا کرده بودند، وی همه جا حاضر بود و بارها آنگونه مجالس در خانه خود وی نیز برپا شده بود. در سفرهای جستجو هم صلاح الدین جز به همراهان او بود. چنان که مولانا در بازگشت از آخرین جستجوهای دمشق نیز بارها در مجالس سما ذوق و حال او را با دیده تحسین نگریسته بود. اما این بار پاکبازی او را در بخشیدن تمام خواسته و در انفاق تمام آنچه در کارگاه و دکان داشت، نشانه ای از آن همت‌های جسورانه می دید که نظیر آن را جز در شمس ندیده بود و همین نکته او را در نظر مولانا تصویر واقعی شمس نشان داده بود. در دنبال ماجرای بازار زرکوبان، مولانا در وجود صلاح الدین دیگر نه یک زرکوب صاحب حال اما امی و عامی، بلکه یک تجسم جدید شمس گمشده خود را یافت. آن سرخ قبایی را که پیرار و پار در وجود شمس دیده بود، این بار در خرقه زنگاری این زرکوب عامی در تجلی می دید. عشق به شمس که عشق به الله، عشق به انسان و عشق به کل کائنات بود، این بار در وجود صلاح الدین قونوی دوباره برایش مجال تجلی یافته بود. صلاح الدین فریدون تجسم بازگشت شمس به قونیه بود. بازگشت آن گمشده عزیزی که سالها بود هیچ کس از او نشان نمی داد. این صلاح الدین امی و از قلبی نصیب سراپای وجودش همه حال بود و این را مولانا بارها دریافته بود. سید محقق هم چیزی در این باب شنیده بود و علاقه ای را هم که شمس تبریز در طی خلوت با او در حق وی پیدا کرده بود، مولانا نشانه از توجه خاص مرد تبریزی به همین حال آگنده از شور و ذوق این پیر مرد قونیه می دید. با آنکه مولانا در پایان تمام جستجوهای سالهای اخیر شمس گم شده و بینشان مانده را در وجود خود کشف کرده بود، اکنون در وجود این پیر بازاری آینه ای می یافت که در بیرون از خود او نیز تصویر شمس را بر وی و مخصوصاً بر مریدان که هرگز او را نشناخته بودند و در این ایام طالب تجدید عهد با او بودند عرضه می کرد. این زرکوب قونوی که وارث حال سید برهان بود و در این حال بی تعلقی کم مانندش بیش از هر کس دیگر خاطره شمس را در وی زنده می داشت، در وجود خود در بین خاطره شمس و خاطره سید برهان آشتی برقرار کرده بود و این برای مولانا که در گذشته این دو خاطره را در درون خود بارها در کشمکش یافته بود مایه آرام و سکون بود. مولانا که از همان آغاز بازگشت به آخرین سفر دمشق به کسانی که خود را مرید وی می‌خواندند و از وی توقع ارشاد و دستگیری و کارگشایی داشتند حالی کرد که سر شیخی ندارد و در این احوال که او دارد اشتغال به شیخی و مرادی برایش ممکن نیست. وقتی در زرکوب قونیه تصویر شمس را در کنار تصویر سید برهان کشف کرد، از این مریدان درخواست تا او را از مشغله نظارت بر احوال خیش معاف دارند و آنچه را از این مقوله از وی چشم دارند از صحبت شیخ صلاح الدین زرکوب بجویند. حتی پسرش سلطان ولد را هم که در گذشته مرید شمس بود واداشت تا این زرکوب پیر را از آن پس همچون شیخ و مرشد و مراد خیش تلقی کند. گویی با این کار می‌خواست مریدان را هرچه بیشتر به تمکین و تکریم از شیخ بادارد و خود را که اکنون به یک شمس واقعی تبدیل شده بود، چون که احوال شمس اقتضا داشت، از دردسر شیخی برهاند. اینکه از بین تمام یاران به این پیر عامی روستایی گونه اما صاحب حال و پرشور در پیچید، نه فقط از آن رو بود که ذوق و حال او را در بین آنها بیمانند می دید، بلکه زهد و ریاضت و جوع و روزداری او را هم که لازمه سماع راست بود یک مزیت عمده او می یافت. سماع راست که مولانا تعلیم و الزام می کرد با رقص و پای کوبی صوفیان خانقاه که در دنبال شکمچرانی ها و لوتخاری های صوفیان انجام می شد و قوم را همواره آماج تعریض و ملامت عام و خاص می ساخت، تفاوتی چشمگیر داشت، چون برخلاف رسم اهل خانقاه التزام جو را شرط سماع می خواند و ذوق ریاضت هم که در صلاح الدین التزام این امر را تضمین می کرد، او را که شور و حال واقعی و بی تصنع نیز داشت، بیش از هر کس دیگر آماده تربیت مریدان و ترتیب مجالس سماع نشان می داد. مداومت بر سماع هم در آن حالت که مولانا در دنبال جستجوهای بی سرانجام در دمشق و تبریز داشت، نه فقط برای خود وی ضرورت وقت بود، بلکه در این حال هم او را از بازگشت به وعظ و درس و وسوسه جاه و حشمت فقیهانه باز می داشت، هم خاطره شمس را برای او و برای تمام یارانش که اکنون از فقدان او احساس غم می کردند زنده نگه می داشت. وقتی مولانا او را با آنکه از هر گونه قالی بی بهره بود، با آنکه عامی و روستایی گونه بود و با آنکه از فقه و حدیث قرآن و اقوال مشایخ چیزی نمی دانست، به خلافت خیش برگزید و در بین جمعی که بعضی از آنها طالب علمان با سابقه یا آشنایان طریقت و شناسندگان احوال و اقوال مشایخ و اولیا بودند، عنوان شیخ و مرشد داد. در این حال ناظر به این معنی بود که طریقه او طریقه عرفان اهل دفتر نیست. علم بحثی، علم رسمی و علم اهل مدرسه را که خود مولانا به ارشاد و الزام شمس آنها را ترک کرده بود، دیگر به چیزی نمی خرد و برای ارشاد و تربیت یاران یک دل اسپید همچون برف را از قلبی که آلوده به سواد و حرف صوفیان دفتری و اصحاب عرفان بحثی است، بیشتر شایسته اعتماد نشان می دهد. از آن پس صلاح الدین در بین مریدان و به جای شمس موضوع عشق مولانا و در نزد عام خلق مرشد و شیخ پیروان مولانا گشت. در همان ایام چنان که شمس را با تزویج کیمیا خاتون به حلقه خیشاوندی خود درآورده بود، صلاح الدین را هم با تزویج دختر وی فاطمه خاتون برای پسر بزرگ خود سلطان ولد با خاندان خود مربوط و منصوب کرده بود. در این ایام صلاح الدین برای مولانا تجسم صوفی واقعی، نه صوفی رسمی محسوب می شد. برای خداوندگار روم در این اوقات که هنوز سیمای شمس در پیش چشمش در حرکت بود، هیچ چیز بیش از علم بحثی، علم مردری اهل مدرسه که شیخ الاسلام قونیه تصوف را هم به صورت عرفان نظری بدان ملحق